بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دوستان عزیز ارجمن. اشکال جلسات ما اینه که چون فاصله میفته بینش، شاید فراموش بشه که محور بحثامون چه چیزی بوده، به خصوص این که بعضی از جلسات دوستان جدیدی داریم شاید در جریان بحث نباشن. این که من معمولا یه دو سه دقیقه خلاصه یه مباحث گذشته رو عرض میکنم. سخن ما در باب خداشناسی بود. بحث این بود که آیا خداشناسی اعتقاد به خدا مطرح هست در قرآن یا با خدا زیستن. ما هیچ جا در قرآن کلمه اعتقاد نداریم که فقط قبول داشته باشه که جهان آفریدگاری داره، ما خالقی داریم، رازقی داریم، هیچ مشکلی رو حل نمی کنه. فقط به عنوانی که اللهی وجود داره، عرض کردم هیچ پیامبری نیومده با مردمش اثبات وجود خدا بکنه. تو قرآن هیچی نداریم. معاصرین پیامبر کاملا الله رو قبول داشتن. قرآن به کرات در جای مختلف میگه اگر ازشون سوال بکنی کی آسمان ها و زمین رو خلق کرده، حتما میگن الله. کی رازق شماست، حتما میگن الله. اصلا بحث خدا نبوده، بحث نقش اون خدا بوده که اون خدا چیکاره است، چه ارتباطی ما با او داریم. عرض کردم تمام سخن حضرت موسی با فرعون درباره ربوبیت بوده نه الوهیت. تمام سخن حضرت ابراهیم با نمرود راجب نقش رب بوده. رب یعنی صاحب اختیار، رئیس، اونی که صبح تا شب باش کار داری، نه با اونی که آسمان و زمین رو خلق کرده و ما رو به حال خودمون سپرده. یه مثالی یه بار زدم خدمتون اگر به خاطر داشته باشید. عرض کردم اکثر خداشناسی ها مثل اون تصور یک روستایی نسبت به رئیس مملکت. یه دهاتی پیش خودش میگه من چه ارتباطی با رئیس مملکت دارم، حالا قبل از انقلاب شاه، بعد از انقلاب و ولی فقیه. ممکنه عکسش هم به دیوار اتاقش بزنه، خیلی هم احترام بذاره، قبول داشته باشه، ولی کاری با اون نداره. نه میترسه ازش، نه امیدی به او داره. ترسش قبل از انقلاب از جاندار بده بود، حالا از پاسداره، از کمیته هست، نیست؟ نگرانه که او ناراضی نشه، او رو با دمش رو ببینه. امیدش به کت خدای دهه، اعتقاداتش رو از ملای ده میگیره، کاری به اون رئیس مملکت نداره. بشر تا دیده همین جوری دیده، خدا رو هم رئیس مملکت میدونه، خیلی خوب، محترم، خالقه، ولی میگه که اوامر او از طریق نخست وزیر، هیئت وزرا به استاندارا میرسه، استاندارا به فرمانداران و به بخشدارا، آخرش میرسه به ده ما. ما با اینا کار داریم، نیست؟ میشه واسطه و شفیع و اینا. ولی مرتب تو قرآن این تأکید رفته که با خدا کار دارید، امیدتون به اونه، ترستون از اونه، همه چیتون با اونه. او اصلا فاصله نداره، از رگ گردن به شما نزدیکتره، از خودتون به خودتون نزدیکتره. حتی خب بشری هم چیزی رو نمیتونه بفهمه، باور بکنه. بنابراین خدا پرستیش هم همون شاه پرستی میشه، همون آخوند پرستی میشه، با همون شکل ها در واقع در میاد. مرزش شناخت رب در واقع، اونم رب با صفات مختلفی که داره که مهمترینش رحمانیته که در چندین جلسه اینا رو با هم خوندیم دیگه. دفعه گذشته وارد مصداق‌ها و مثال‌ها شدیم، اونایی که شناختن این رب و چگونه زندگی کردن و چطور در تمامی لحظات زندگیشون او رو می‌دیدن، با او کار داشتن، او مثل این که مقابلشون بوده. داستان یوسف رو خوندیم و اون بدنگاهایی که تو اون ماجرا هرچی هست او رو می‌بینه، هم حضرت یعقوب پدرش و هم خود یوسف. همیشه با این مثال‌ها آدم بهتر، کاربردی‌تر مسائل رو می‌فهمه. امروز هم ابتدا با یک داستانی موضوع رو آغاز می‌کنیم، داستانی رو می‌خونیم و بعد نتیجه‌ای که از اون داستان می‌خوام بگیریم در ارتباط با همین مسئله که باش کار داریم او رو بازترش میکنیم. داستان قصه دو فرزند آدمه که توی آیه 27 سوره مائده اومده، صفحه 112 قرآنات. داستان دو تا فرزنده، حالا واقعا منظور دو تا فرزند حضرت آدمه یا نه دو فرزند آدمی داده، دو راه، دو شیوه زندگی، دو خط مشی. قرآن به عنوان داستان دو فرزند آدم نقل میکنه. از آیه 27 بخونین، میگه وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. ای پیامبر، نبأ یعنی اون خبر مهم، اون ماجرای مهم دو فرزند آدم رو برای این مردم بازگو بکن. اسمی هم نیورده که کی هم این دوتا، حالا میگن هابیل و قابیل بودن. خب کدوم ماجراشو میخواد دیگه؟ اینا چند سالشون بود؟ قدشون چقدر بود؟ چه کاری میکردن؟ نه اصلا وارد ماجرای زندگیشون نشده. تو قرآن هم فقط به همین ماجرا اشاره کرده و هیچ خبری دیگه از اون دوتا فرزند نیست، فقط همین یه تصمیمی که تو زندگی گرفتن این برای ما مونده. میگه از قربا قربانن، این دوتا قربانی کردند. قربانی از قرب میاد دیگه، قرب یعنی نزدیکی دیگه، نیست خواستن به خدا نزدیک بشن، یعنی خواستن یک کار خدایی بکنن. تو هر دوره ای انسان ها قربانی میکردن، از محصولاتشون، از میوه هاشون، از دام هاشون، یا بچه هاشون قربانی میکردن. این دوتا هم خواستن قربانی بکنن. قربا نزدیک کردند، قربانن قربانی رو. قرآن اصلا وارد دیتیل نشده که چه چیزی رو قربانی کردن. مهم نیست چه چیزی، مهم نفس عمله، نتیجهش مهمه. حالا اهل تفسیر و تاریخ رفتن که بعضی رو گفتن اینا کشاورز بودن، یکی از اینا رفت بهترین گندم هاشو، بهترین محصول اون سالشو، اون رو داد به مستمندان، به فقیران. اون چه که در راه خدا داد از بهترین ها بود. اون یکی رفت اون گندم های ریز و رنگ زده و آفت زده شو داد. از یه گفته نه اینا دامدار بودن، اون رفت یه قوچ، یه میشه خیلی بزرگشو قربانی کرد برای یه نیازمندان. اون یکی رفت یه بزغاله ملیز شل و پلی رو. حالا هر چی بوده مهم نیست، مهم اینه که یه کسی از آنچه که دوست داشت بهترین هاش هدیه کرد. یکی از دور ریختنی هاش، اونی که دوست نداره. یعنی دو راه حل هست، دو گروه میخوان به خدا نزدیک شن. یکی به آداب، به ظواهر، به تشریفات میپردازه، نمازی بخونیم، حالا معنیش هم نفهمیدیم، خدا همین دلاران شدن ها رو میخواد، توجهش هم جای دیگه سازم، نمازش، روزش، آداب و تشریفات دین، این یه راه قالب و فرم رو در واقع انجام میده. یکی هم از دنبال محتواست دیگه، روح مطلب رو، جان و جوهر رو در واقع درک کرده. این دوتان دو شیوه رو در پیش گرفتن. قرآن در جای دیگه میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، محاله به مرحله نیکوکار بودن برسید مگر از آنچه دوست دارید بدید. یا یه جا میگه که مبادا از چیزی که خودتون نمیخواین انفاق بکنید. آدم میگه خب آقا این لباس رو من نمیپوشم، از مد افتاده، برای من کوتاه شده، بلند شده، این غذا رو من دوست ندارم، بدم به کسی. قرآن میگه هرگز. میگه انفقو من طیبات ما رزقناکم، از بهترین اونچه که به شما روزی دادم بدید. چرا اینو میگه؟ چون برخلاف اونچه که ما فکر میکنیم انفاق و صدقات برای مردمه، قرآن میگه برای خودتونه. حالا خیلیش به دیگران میرسه، ولی از خودتی، خودت باید آزاد بشی. آدم از اونچه که دور ریختنی خودش دوست نداره باید که آزاد نشده، هنوز در منیتش مونده. خب این دوتا هم اینطوری قربانی میکنن هر کدوم. قرآن میگه فن تقبل من احدهما ولن یتقبل من الاخر. مال یکیشون پذیرفته شد، مال یکیشون نشد. نمیگه خدا پذیرفت، خدا قبول کرد، خدا نکرد. فعل مجهول آورده، یعنی فاعلش مشخص نیست. میگیم دو نفر تجارت کردن، یکی موفق شد یکی نشد. اونی که شد چرا شد؟ قوانین تجارت رو رعایت کرد. اون یکی که نشد چرا نشد؟ آگاه نبود به قوانین تجارتی، رعایت نکرد، خب سود نبود. دو نفر درس خوندن، یکی قبول شد یکی نشد. بالاخره هر کاری یه قوانینی میخواد دیگه. ما میخوایم به خدا نزدیک بشیم. نزدیک شدن به خدا به نسبتی است که از خودمون دور بشیم، یعنی از خودخواهی ها، خودبینی ها نیست. تقرب از قرب میاد دیگه. ما میخوایم به اون نزدیک بشیم، باید پا روی خودبینی هامون بذاریم، منیت هامون، انانیت ها. خب اولی کار رو نکرد، از بدترین چیزاش داد به نیازمندان، هنوز تو خودش مونده. ولی دومی برعکس، دومی برعکس از خودش دور شد، پس مال او قبول شد دیگه. خیلی طبیعیه، نه اینکه خدا از قیافه یکی خوشش آمده باشه یکی نیامده باشه. رعایت تقرب و قربانی رو یکی کرد یکی نکرد، مثل همه مسائل دنیایی. ولی اون برادری که ازش پذیرفته نشده بود سخت عصبانی میشه، میگه لعقتلن نکم، میکشمت، پدرت در میارم. آغاز تجربه حسادت در طول تاریخ. لعقتلن نکم هم لامش تأکیده هم نونش. حالا خواهی دید، پدرت در میارم، 100% میکشمت. اون یکی میگه که انما یتقبل الله من المتقین. انما یعنی این است و جز این نیست، علتش اینه، غیر از این نیست. تو رعایت تقوا رو نکردی. تقوا یعنی کنترل نفس. آدم وقتی خسیسه نمیخواد نم پس بده، نمیخواد اون چیزی که دوست داره به دیگران بده، کنترل نداره روی این حب نفسش، دنیا پرستیش، اسیره، آزاد نشده، ترمز نمیتونه بکنه. قرآن میگه و من یو و شبه نفسهی فاولائک هم المفلحون. هر کی بتونه ترمز بزنه به خسیس بودنش، به بخلش، رستگار شده. در واقع میخواد بگی تو از خودت بیرون نیومدی. خب بیرون نیومدی، پذیرفته نشد، نتیجه نداد، به خدا نزدیک نشدی، تو خودت موندی. من چه گناهی دارم برادر عزیز؟ خب این پاسخ اونه. اون گفته بود میکشمت، میگه لئن بسطت یدک الیه، اگه دستتو دراز بکنی. ما اگه یه چیزی بگیر میکشیم چی بهش میگیم؟ میگیم تو دستت دراز بکنیم، دستتو میشکنم، نیست؟ تو گوشم بزنی، دندونتو میشکنم، سرتو میشکنم، گردنتو میشکنم. ولی این نمیگه، میگه تو اگه دستت دراز بکنی بخوای منو بکشی، ما انا به باسد یدی الیک لاقتلک، من هرگز دستمو به سوی تو دراز نمی کنم تا تو رو بکشم. من هرگز برادر کشی نمی کنم. چرا؟ چرای او نکته ایست که بنده میخوام برای بحث امروز ازش استفاده بکنم. میگه انی اخافو، من میترسم. از کی میترسم؟ انی اخاف الله، من از خدا میترسم. کدوم خدا؟ خدا که ترس نداره. اخاف الله رب العالمین، خدایی که رئیس هستی هست، صاحب اختیار و پادشاه جهان هستید، من از اون میترسن. شوخی نداره. من کسی به خودش اجازه میده به حق و حقوق دیگران تجاوز کنه؟ هر کسی از حق خودش دفاع میکنه. خدا بندگانی آفریده، من چی کارم که جان یه نفر رو بگیرم؟ مگه جهان بی حسابه؟ مگه بی صاحبه؟ مگه مثل علف در اومدن آدم هایی که بشه جان کسی رو گرفت؟ تو دستت دراز کنی، من میترسم از اون. من هرگز به خودم اجازه نمیدم تو رو بکشم. خب این یعنی چی حالا؟ چه عاملیه که جلوی یک انسان رو میگیره که خطا نکنه، خلاف نکنه؟ خدا مگه ترسوه؟ چیزیست که آدم ازش مگه باید بترسه؟ مگه شیر درنده از چی خدا میترسه؟ اصلا چه تصوری آدم از خدا داره که بخواد از او بترسه؟ خود ترس یکی از صفات و نتایج شناخت ربوبیته. از کردم بحث ما بحث ربوبیته. کسی رب رو بشناسه تمام وجودش رو خوف میگیره. شاید تعجب بکنید چه ترسی خدا داره، چرا ما باید بترسیم؟ شاید اکثریت قریب اتفاق مردم موافق ترس نیستن. دیروز با این کسی صحبت میکرده میگه چرا ترس؟ آدم ها رو بگیم که وجدانتون رو بیدار کنید، رو وجدانتون عمل نکنید. بسیار خوب. چند درصد مردم اگر بگیم به وجدان خودتون درست عمل میکنن؟ و بعد خدا که از چیزی ما رو نترسونده، ترس و ممار نتیجه عمل خودمون، بازتاب عمل خودمون معرفی کرده. مگه آدم میتونه چشمش رو ببنده مثل کبک سرش زیر برف بکنه؟ هر عملی یک عکس عملی داره، یک بازتابی داره. هر کردار ما نتایج طبیعی خودش داره. مگه میشه ندیده این رو گرفت؟ میگفت که مسیحیت حسنش اینه که درش ترس نیست. مسیح خودشو قربانی کرده، فدا کرده، بقیه همه بهشتی هست. کسی لازم نیست از ترس عذاب کار خوب بکنه، همه تضمین شده. سالویشن اون دینیست که او عشقه. ولی اسلام چرا بیم و امید، ترس و وحشت، نمیدونم طمع و رجا اینا رو با هم میاره؟ چه ضرورتی اصلا داره؟ گفتم که شما تو این جامعه چیزی نمیترسید؟ گفت نه، چی میترسید؟ گفتم اگه IRS بیاد در خونتون نمیترسید؟ تمام وجود به وحشت میگیره که توی حساب مالی که دادم کجا اشتباه پیدا کردم. میترسید به روز سیاه بنشونتشون. حالا درسته از 7 تا 200 تا 300 تا رندوم بررسی میکنه، در پلیس نمیترسید؟ چطور نمیترسی؟ چقدر مردم وحشت دارن که از نمیدونم آشغال بریزن $1000 جریمه بکنن، توی نمیدونم کارپول برن $200 چراغ قرمز رد بشه، هم تیکته که باید بده، هم اسکول باید بره، هم تو سابقهش میره سال آینده باید چقدر بیمه یا اتومبیلشو بیشتر بکنه. میترسن، همه چجور هم میترسن. مگه از دیر شدن بیل ها، از مورگج؟ راحت هم از خونه آدم و 20 سالم داده باشه قسطشو بیرون نمیکنه. از سو شدن کسی اینجا نمیترسه؟ چرا این همه پول بیمه میدن به شرکت یهودی؟ به نسبتی که جامعه قانونمندتر هست، ترس هم درش بیشتره. ممالکی که قانون جنگل درش حکم فرماست، کسی از چیزی نمیترسه. هر کسی هر کاری دلش بخواد میکنه. به نسبتی که جامعه منظم شده، جا افتاده، قانون قداست داره و حاکم هست، بنابراین نگرانی از زیر پا گذاشتن قانون هم وجود داره. یعنی ترس دیگه. هر چقدر جامعه پیشرفته تر باشه قانون قوی تره و مردم باید بیشتر چشم و گوششون باز بشه تا قانون رو زیر پا ندارد. رشته حقوق تو مملکت ما از بی اهمیت ترین رشته هاست. فارغ التحصیل رشته حقوق اغلب توش کار خودشون هم نیستن، تو تخصص خودشون. درجات بالای کنکور رشته های الکترونیک و پزشکی و مهندسی و اینا رو انتخاب میکنن. ولی چرا تو این جامعه جوامع پیشرفته تر که دموکراسی بیشتر هست رشته حقوق بیشترین حقوق رو داره، حقوق مادی رو داره و با استعداد ترا اونجا میرن؟ که اهمیت داره این رشته تو این جامعه. خب وقتی که توی جامعه پیشرفته نگرانی ها به مراتب بیشتر هست، آیا در ملک هستی، در نظام خدا، هر کی به هر کیه؟ هیچ نظمی نیست، هیچ مقرراتی نیست، هیچ حسابی نیست، هیچ نگرانی انسان از هیچ بابت نباید داشته باشه؟ آقا ترس یعنی چی؟ ما با وجدان خودمون عمل میکنیم. بسیار خوب، اگه وجدان شما اینقدر قویه که تمام وجودتون رو گرفته یک لحظه هم خطا نمیکنید، خب شما نترسید. ولی آیا همه انسان ها این چنین هستن؟ و اصلا ترس از چیه؟ خدا که ترس نداره، ما چیه که باید نگران باشیم؟ قرآن در آیات متعددی این مسئله رو گفته که تمام جهان هستی روی نظمه. چند میلیارد کهکشان وجود داره، چند میلیارد خورشید وجود داره، اینا به اندازه هر کدوم یه میلیونیوم درجه از مدار خودشون منحرف بشن، این نظم هم میخوره، تصادف میشه و همه چی به هم میریزه. هر کدوم تو مدار خودشون دارن حرکت میکنن، هیچ یک از موجودات عالم خلاف نمیکنه، خطا نمیکنه. تمام اجزای عالم در حال سجدن، قرآن میگه سجده دارن اون وظیفه انجام میدن، مگر انسان. خدا به انسان اختیار داده که در این عمر دنیای خودت تو هر کاری کردی. میگه لولا کلمتون سبقت من ربک، اگر نبود اون قانون مؤثری که خداوند گذاشته بود، گذاشته که انسان وقتی کار خلاف میکنه این قانون علت و معلول عمل نمیکنه. میگه اگر چنین نبود، ما ترک علی ظهرها من دابت، جنبندهی رو کره زمین نمیموند. یعنی به محضی که کسی دروغ میگفت، یک توهینی به کسی میکرد، بلا فاصله نتیجهش رو میدید. نه، این تو جهان اینطور هست. سیستم هستی هیچ بی نظمی رو به هیچ جهت نمیپذیره، مگر در مورد انسان که یک مکانیزمی خداوند گذاشته، یک نیروی گذاشته که جلوی این قانون علت و معلولی رو میگیره. توی 7-10 تا آیه قرآن این رو توضیح داده که اگر نبود لکان لزامن، عملتون ملازمتون میشد، محال بود بتونید که کوچکترین خلاف و خطایی بکنید، اصلا نمیشد، این سیستم نمیپذیرفت. شما وقتی یه غذای فاسدی تو دهنتون میذارید، وجودتون میخواد اینو بریزه بیرون، استفراغ میکنید، نه؟ نظام بدن نمیپذیره، نظام هستی هم نمیپذیرفت. ولی موقتا همینطوری که به شما قلب و کلیه و اینا پیوند میزنن برای که بدن بپذیره درس نکنه، مواد شیمیایی میزنن گلبولای سفید و تعدادشون رو پایین میارن، بدن نمیفهمه، فریب میخوره و این پیوند، پوست پیوند، هر چیزی رو، کلیه پیوندی رو قبول میکنه. خدا یه هم چیزی گذاشته تو سیستم هستی. ولی ما وقتی میبینیم اتفاقی نیفتاد، کسانی آمدن پیامبران خدا رو کشتن، صدام ها، استالین ها، موسیدین ها، نمیدونم هیتلر ها، میلیون ها نفر کشتن، آب و آدم تکون نخورده، فکر میکنیم چه ترسی، چه خدایی اگر بود که جلو اینا رو میگرفت. چون مقایسه میکنیم تو کدوم سیستم سیاسی حکومتی تو دنیا میپذیرن کسی که خلاف مقررات عمل بکنه، این چه نظامیه که هرکی هر کاری بخواد میکنه، هیچ اتفاقی هم نمیفته. پس نیست خدا، دست خدا نیست. یک کسی از این بزرگان در زمان رضا شاه بود، اون تیمورتاش، تیمورتاش میگه که من به هزار دلیل ثابت میکنم خدا نیست. مسئله کرد اون عالم دینی رو، اون گفت چرا زحمت میکشی؟ من به یه دلیل ثابت میکنم نیست. خیلی تعجب کرد، گفت من اگه خدا بود یه عالم ظالم و جنایتکار به سفاکی مثل تو رو نمیذاشت رئیس شهربانی بشه. حالا اون به اون زبان میخواست بگه. خب خیلی ها اینجوری فکر میکنن که اگر خدا هست پس چرا قدرتش رو نشون نمیده؟ مشیت خدایی نیست که نشون بده. یه عمری به ما وقت داده که خودمون سرنوشتمون رو رقم بزنیم. پس بحث همین ترس مطرح هست، ترسی که ظاهرا ما تأثیر آنیش رو نمیبینیم و حابیل ترس خداست که او رو تو زندگی نگه داشته، نه ترس الله، اللهی که رب العالمینه، سرور و صاحب اختیار و گرداننده است. الوهیت که ترس فقط نداره. یک سخن بسیار جالبی است تو نهج البلاغه از حضرت علی، میگن کل خوف، هر ترسی ما از هر چیزی داریم محقق تحقق یافته است، الا خوف خداوند فانه مدهون، این اوهامه، این خیاله، این ناخالص مخشوشه. میگن تو از هر چیزی میترسی این ترس در وجودت معلوم میشه. آدم از چیزی میترسه یا رنگش میپره، ضربان قلبش میره بالا، دست و پاش میلرزه و یه کاری میکنه که اون ترس از خودش دور بکنه. اگه بگن تو این چراغ رد بشی اینقدر جریمت میکنه، میکنیم این کارو. اگه ماشین پلیس ببینیم خلاف میکنیم. اگه بگن تو این جاده داره با رادار کنترل میشه، با سرعت میریم. و صدها هزاران آن چیزی که ما میترسیم ازش و پرهیز میکنیم کاملا در اعمالمون معلوم میشه که از اون ترسیدیم. اگه بگن از ساعت 9 شب به بعد بریم جنوب لس آنجلس تو فلان خیابون فلان منطقه، این خطرات هست، میرید هیچ وقت اونجا؟ یا از 2-3 ساعت جلوترش هم نمیرید؟ میگه همه اون چیزهایی که ما میترسیم تحقق میابه در اعمالمون، مگر ترس از خدا. میگه که اون ترس فقط خیالیه، اوهامه، اصلا در اعمالمون معلوم نیست. میگیم از خدا میترسیم، ولی هر ترسی لازمی که یه جور عمل بکنیم دیگه، میگه عمل نمیکنیم. میگه شما در خیلی چیزها از بندگان خدا میترسید، ولی به خاطر اون ترسی که دارین چیزی به او میدید، میدید نه که چیزی کمک بکنید، یعنی در واقع رعایتش میکنید، احترام میذارید، مثلا تحریکش نمیکنید. میگه جز ترس از خدا. میگه چرا اون چیزی که برای بنده خدا که ازش میترسید رفتار میکنید، عمل میکنید، ولی ترس از خدا رو چرا جدی نمیگیرید؟ میگه که شما یدعی ادعا میکنید به زعمهی، با زعم و گمان خودتون که امید به خدا دارید. میگه کذب العظیم، به خداوند عظیم سوگند که دروغ میگید. میگه هر کسی به هر چیزی امید داره تو رفتارش معلومه. امید داره که این لیسانس از اینجا بگیره، دیگه زندگیش مشخص شده چی کار باید بکنه، چی بخونه، چقدر وقت بذاره، چقدر حقوقش رو بفرده. میگه جز امید به خدا هرگز در اعمالتون نیست. میگه چطور وقتی که به یک کسی امید دارید با او به گونه دیگه ای رفتار میکنید، ولی در مورد خدا این چنین نیست؟ میگه فکر میکنید اشتباه کردید که خدا بر امیدوار شدید، یا تصور میکنید که خدا شایسته امید بستن به او نیست. خیلی قشنگ مفصل بیم و امید رو که چقدر واهی ما هم امید به خدا داریم هم ترس از خدا. میگه همش خیالاتتونه، در وجودتون رسوخ نکرده. در واقع ترس از خدای ما هم اغلب ترس های زبانیست. میگه علتش چیه؟ علتش این که دنیا براتون شده اله، شیفته دنیا شدید، دنیا شما رو داره میگردونه. اون چیزی که شما رو به دنیا نزدیک بکنه یا دور بکنه ملاک و محور هست. این همین علیست که میگن بابا حضرت علی هم گفته که بعضی ها روی شوق و روی به اصطلاح انگیزه های بهشت خدا را عبادت میکنن، این بهشت تجاره. ان قوم عبدالله رهبتن، بعضی ها روی ترس خدا را عبادت میکنن. فانه عبادت العبید، این عبادت بردگانه. بعضی ها خدا را به خاطر شکرش عبادت میکنن، این عبادت احراره. حالا من نمیدونم حضرت علی رو واقعا گفته یا نه، تازه هم گفته باشن سلسله مراتب انسانها رو دارن معرفی میکنن. چند درصد تو مدرسه به عشق علم وارد مدرسه میشن؟ میشه نمره رو حذف کرد؟ میشه امتحان حذف کرد از مدرسه، از دانشگاه؟ چند درصد درس میخونن؟ البته نمیشه منکر شد که شاید تو هر کلاس 10 نفره 2-3 نفر اصلا در بند اون برگه نیستند، نمره براشون مهم نیست، نه تشویق میخوانند، تنبیه، عاشق اون رشتن، فیزیک، شمی، مهندسی، پزشکی، هیچی هم بهشون لیسانس هم ندن، میرن 10 سال هم هیچ ورق هم نمیخواد بگیره. چند درصد اینجوره؟ نمیشه گفت که اون ایدئال اونه، پس ولش کنید، نمره هم ندید، امتحان هم حذف بکنید. این مجموعه هست برای که انسان ها یک طیفی هستن. من 2-3 تا از آیات قرآن که چقدر تشویق میکنه در واقع به همین خوف خداوند، اینو خدمتتون عرض میکنم که میگه ود الله میگه بعد کن ربک فی نفس که تذر رو ان و خیفتن، خدا رو در دل خودت با حالت تذر رو و با حالت پنهانی بخوان بدون این که صداتو بلند کنی، یعنی در درون خودت این نجوا رو داشته باش، در صبح و شام یعنی همواره این ارتباط با خدا داشته باش. ولا تکن من الغافلین، از غافلین نباش. در جایی میگه که کسانی به خداوند به آیات و ایمان دارند مشخصاتی میده، از جمله یدعون ربهم خوفا و طمعا، خدا رو با این دو حالت میخوانند، هم خوف و هم طمع، یعنی بیم و امید. معروف امام سجاد می‌فرمایند در حلقه‌ای بودن از شاگردانشون مشغول درس بودن، یکی از درس‌ها این بود، میگن اگه درو الان باز بکنن یکی کسی بیاد بگه که مژده مژده خداوند گفته یکی از این جمع رو حتما به بهشت می‌بره، من برق شادی در دلم خواهد زد که شاید من باشم. و اگر گفت که هشدار هشدار، خدا گفت یکی از این جمع حتما عذاب جهنم شاملش میشه، من بر خودم خواهم لرزید که نکنه من باشم. میگه مؤمن اینطور در تمام عمرش در بین این دو حالته، نه نومید و مایوسه که از تلاش بیفته، نه قره و شیفته عمل خودشه بگه ما که دیگه قبول شدیم رد شدیم گذشتی از ما دیگه. میگه من این چنینم، هم شوق دارم هم ترس دارم. یا اللهم مرزقنا خوف عقاب الوعید، خداوندا رزق ما بکن، روزی ما بکن خوف رو. خوف چی رو؟ اون عقوبت هایی که هشدار دادی. من به خداوند روزی کن یه خونه بزرگی ماشین بزرگ، یه خدای روزی بکن که بترسم. خود این خیلی روزیه، خیلی محبته که آدم درک بکنه قضیه رو. یه محسنی که اصلا غمش نیست، همش وقت تلف میکنه، نگران نیست از آخر سال، ولی اون شاگردی که فکر میکنه عمر من وقت من داره میگذره، این لحظات دیگه به وجود نمیاد، چرا من نباید شاگرد اول بشم؟ این کم گوهریه که این در درونش این درک و شناخت هست، نگرانی که آخر سال چه اتفاق میفته تا اونی که وقت تلف میکنه لاوبالیگری میکنه. اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعید و شوق ثواب الموعود، اشتیاق اون وعده ها پاداش هایی که داری به من بده، حتی نجد لذت ما ندعو که به، تا لذت اون چیزی که تو رو میخوانم با تمام وجود درک بکنم. و کعبت ما نستجیب و کمن، سختی اون چی که به تو پناه میبرم، یعنی در وجود من باشه یک انگیزهی و یه عشق و اشتیاقی به یک ارزش هایی، به یک چیزهای نفیسی، مراتب متعالی که تو وعده دادی داشته باشم، تا موتور محرک باشه در درونم و بترسم از خلاف و خطا. در درونم یک پلیس درونی، یک وجدانی باشه، میگه خدایا روزی بده به من این رو. در مورد پیامبران میگه ان الذین تدعون، این بزرگانی که شما اونا رو میخوانید، یدعون الی ربهم الوسیله، خود اونا متوسل به خدا میشن، شما چرا به اونا متوسل میشید؟ میگه یرجون رحمته و یخافون عذابه، اونا امیدشون به رحمت خداست و بیمشون از عذاب اونه. میگه شما چرا به اینا میپردازید، متوسل به اینا میشید؟ اینا خودشون حواسشون جای دیگه است، چرا شما حواستون به جایی که حواس اینا متوجه اوناست نیست؟ چرا همش فکر میکنید نجات بخشتون اینا هستن؟ شما باید درس بگیرید از اینا، مدل های شما اینا، الگوهای شما، نه این که اینا رو بخوانید، فقط خدا رو باید خواند. اما از چی خدا ما باید بترسیم؟ میگه اما من خاف مقام ربه، اگر کسی از مقام ربش، نه مقام الله، مقام رب، شما از آقا معلم، از جناب استاد که نمی ترسین، آقای نمیدونم پروفسور کیه اسمش، از مقامش می ترسید. این معلم خیلی هم مهربونه، خیلی تو دل بروه، ولی چون معلمه خائنم نیست، نمره هر کسی رو میده. از مقام معلم باید ترسید، یک کسی میگفت آه بچه ها کار دارن، گرفتاری دارن، همه مشکل دارن، من که بهشون گفتم که دوره همهشون میگن ناراحت نشید عزیزان من، خیانت دیگه. معلمی که مسخره بکنه نمره و مدرسه رو بگه به همه 20 میده، در واقع خیانت به اون شاگردا کرده، کلا سر اونا گذاشته. خداوند حکیمه، ای بابا خدا که ارحم الراحمینه، همه ما رو میبره بهش. خب خدا عادل هم هست، خدا حکیم هم هست. این خیانت به درست کاران میشه، به اونایی که جونشون هم دادن. چرا آخرش میاد میبینه بابا همش بی خود بود، مثل کارمند اداره میگه آما هر کاری بکنیم حقوق آخر ماه ثابته دیگه، چه بدوزم چه از کار خیانت بکنم چه خدمت کنم. اینه توی حساب خدا من میگه شما فکر کردید که ما متقین و مثل مفسدین قرار میدیم؟ ام نجعل المفسدین ام نجعل المتقین کل مفسدین فلن. خدا ارحم الراحمین به جای خودش، برای کسانی که شایسته و لایق اون رحمت باشن، ولی کسی که جنایت کرده، آدم کشته، فساد کرده، خدا که بی حساب و کتاب نیست کارش. بریم خودمون رو سرمون رو کلا میذاریم، ای بابا خدا ارحم الراحمینه. خدا نگفته من کاری میکنم، میگه تو خودت داری آیندتو. بارها تو قرآن آیات بهشت و جهنم بخونی میگه این عمل خودشه. اونی که تو بهشته میگه هازا رزقنا من قبل، این چیزیه که ما از قبل گرفته بودیم تو دنیا، یعنی با عمل خودم اینو در آوردم. همه جا میگه کار خودتونه، هر کی هر چی کشت کرده داره درو میکنه، نه کسی رو عذابش میکنن تنبیهش میکنن، نه کسی رو چیزی بهش میدن، هر کسی به نمره آخر سال خودش داره میرسه. مگه مدیر و معلم وایسادن اونجا که بیخود یه عده‌ای رو رد بکنن یه عده‌ای رو قبول کنن؟ نگاه میکنه هر کسی چیکار کرده نمرهش رو مزدش رو بهش میده، خودش داره تبلیغشته شد. حالا یعنی چی با مدرسه مهربون این آقا معلم این مدیر انقدر آدم خوبیه؟ مگه ممکنه اون برای رو گوزه بکنه؟ آدم کلا سر خودش داره میذاره. میگه یه خافون من خافم مقام ربهی، از مقام ربش دین داشته باشه و چیکار کنه؟ و نه نفس عن الهوا، نفس خودشو از هوا پرستی از دنیا پرستی نهی بکنه. فإن الجنة هي المأوى، مأواش بهشت هستش. بعضی جاها میگه که یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب، از بد حسابی خودش بترسه. خدا که ترس نداره، آدم از نمرش میترسه که من نمره کمی گرفتم. شخص معلم که ترس نداره. یا میگه یخافون ربهم من فوقهم، از ربی که فوق اینا، از مافوق میترسه. مافوق کسی که رئیس ماست، بالاتر ماست، چون فوق قوانین رسوس نگرانه. مرتب من حالا وقتتون رو نگیرم، تو قرآن مرتب میگه که از چه چیزی باید ترسید. از روزی که هر کسی نتیجه عمل خودشو میگیره، آخر سال باید ترسید. برخلاف اون چه که ما داریم فرار میکنیم از این موضوع، خیلی چیزاست که آدم ها ازش فرار میکنن. همه جا اینجا مسئله مرگ رو هم میخوان ازش فرار بکنن، اصلا به یاد میخوان نیارن. برعکس اون چه که تو فرهنگ و سنت ماست که معمولا شبای جمعه میرفتن قبرستان، زیر جنازه رو میگرفتن، مثلا 50 قدم هر کسی سعی میکرد، دعای زیارت قبور میخوندم، اگه آدم بدون آقا این هست، این واقعیت زندگیه، نوبت ما هم میشه، این امر طبیعی بدون آدم، مجالس تعلیم و خلق. ولی اینجا میبینیم مجالس خلق تبدیل به مهمونی شده، اصلا انگار انگار اتفاقی افتاده، تذکری یا موسیقی میذارن، تمام تلاش اینه که اصلا هیچی نشده، هیچ اتفاقی نیفتاده. آدم مثل کک بخواد سر خودش رو زیر برف بکنه. من نمیگم ولی گریه داری بکنه، ولی بفهمه این رو که چنین اتفاقی هست. خوف خدا هم همین هست، ولی میخوام ندیده بگیریم خودمون رو. خدا که ترس نداره، بله خدا ترس نداره، ولی از خودمون باید بترسیم، از عمل خودمون. تو سوره ششم بحث ابراهیم با مردم زمانه خودش هست. اونا میگن تو نمیترسی آخه؟ اعتقاد نداری به این بت شکستی چیکار کردی؟ بترس. میگه من باید بترسم؟ منو دارید تهدید میکنید از خشم خدایان؟ شما باید بترسید. چطور من از او بترسم که او کاری نیست، چیزی نیست، ولی شما از اون اللهی که ربتونه نمیترسید؟ میگه کدوم یکی از ما در امنیتیم؟ من در امنیتم یا شما در امنیتید؟ میگه تلکه حجتنا آتین، این حجت ما بود که به ابراهیم دادیم. اون فهمید امنیت در چیه. میگه الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، کسانی که ایمان به حقایق دارن، این ایمانشون رو آلوده نکردن، اولئک لهم الامن، امنیت مال اوناست، ترسی از اونا ندارن و اینا هدایت شدن. یه ایراد دیگه ای که بعضیا میگیرن، میگن آ چه کاریه که آدم ترس تو زندگیش داشته باشه، آدم ذلیل میشه، تو سری خورده میشه، ترسیدن از خدا انسان ترسو بار میاره. یه کسی میگفت آخه این دعای کمل یه دی میرن میشینن اونجا، انا عبدک الضعیف و ذلیل و المسکین و المستکین و الحقیق، چیه که من بنده ضعیف و ذلیل و مسکین و مستکین تو هستم؟ همش دارین تذلل و خاری و بشر و خار میکنه، گردن بلند کنید، ما اینیم اون هستیم. قرآن کاملا نشون میده که به نسبت این که کسی از خدا بترسه، از بندگان ترسش میریزه، به نسبت این که از خدا نترسه، از بندگان میترسه. میگه الذین یخشون الذین یبلغون رسالات الله، کسانی که رسالت های خدا رو تبلیغ میکنن، و یخشونه، از خدا خشیت دارن، خشیت یعنی اضطراب، ولا یخشون احدا الا الله، از احدی جز خدا نمیترسن. یعنی این دو تا کاملا رابطه معکوس داره. به پیامبر و مؤمنین میگه که از اینا میترسید، خافون ان کنتم مؤمنین، از اینا نترسید، از من باید بترسید، من یعنی از عمل خودتون، از رفتار خودتون. قرآن یه داستانی از بنی اسرائیل تعریف کرده، خیلی جالبه، خوندین اینو حتما، تو سوره بقره هست. حضرت موسی بهشون میگه که باید ما وارد این سرزمین بشیم، میگن ما اونجا نمیایم، الا فیها قوم جبارین، یک قوم، یه مردم جبار و خیلی قوی و اصطلاح نیرومندی وجود دارن، ما همینجا نشستیم. فذهب انت و الهک فقاتلا، تو و خدات بدید بجنگید، ما اینجا نشستیم، بیرون گود میگن لنگش کنید، اگر پیروز شدید ما میایم تو اون شهر، بعد شما درد نکنید. بعد میگه قال الذين يخافون ان عمل الله عليهم، دو نفر که خدا بهشون خیلی نعمت داده بود، چه نعمتی؟ یخافون، خوف داشتن، نه خوف از دشمن، خوف از خدا داشتن، خیلی اینا نعمت خدا بهشون داده بود که خوف از خدا داشتن. گفتن برای چی میترسید؟ فدخلوا علیهم الباب، از دروازه ما حمله میکنیم، میزنیم به قلب دشمن، نترسید، میزنیم وسط سپاه، اگر حمله به وسط بکنیم پیروز میشیم، بیاین. الله اکبر، گفت رفتن جلو پیروزم شده. حالا کاری من اون ماجرا و قصه ندارم، میگه دو نفر خدا ترس این حرف رو دادند، اینا دیگه چیزی نمیترسند. میگه علیس الله به کافن عبده، آیا خدا کافی نیست که کسی رو که عبد خودش باشه نگه میداره؟ و یو خبفونه که بلدین من دونه، این طور از دیگران میترسونه. توی سوره مائده، سوره آل عمران، داستان شکست خوردگان احد رو، مسلمان ها شکست سهمگینی خوردن دیگه، حمزه فرماندهشون کشته شد، 70 نفر هم کشته شده، 70 تا تو حساب 200-300 نفر جمع اونا خیلی رقم بالایی بود، خود پیغمبر مجروح شده بودن، پیشونیشون دندونشون شکسته بود، یک شکست بزرگی بود دیگه. سپاه قریش هم که دیدین تو این فیلم محمد چطور پیروزمندانه بوت خودشون رو بلند کردن و دیگه نزدیک بود همه هم تده بکشن، اونا گذاشتن رفتن. پیامبر بلا فاصله اونها رو بلند میکنه، مجروحین، میگه بریم به تقریبشون. معمولا آدم های شکست خورده و مجروح و شلوپل و دست و پاشی کسته و کشته داده، تمام وحشت باید وجودشون رو گرفته باشه. مردم هم همین ها رو تهدید چیز میکردن، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، مردم میگفتن وحشت کنید، به تفصیل همه نیروهای عربستان علیه شما بسیج شدن، فخشوهم، به تفصیل مراقب باشید، خودتون هوای خودتون داشته باشید، جون شوخی که نیست. میگه فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، گفتن خدا ما رو کافیه، فقط به همون توکل کردیم. ایمانشون اضافه شد، تازه جون گرفتن اینا، میگن هیچی نترسیدن. اینا تعقیب کردن، اونا تازه وحشت کردن که وای اینا که با چون کشته دادن مجروح شدن دنبال ما اومدن، اینا دیگه به قول معروف خون جلو چشمشون گرفته، اونا جا میزنن. اون وقت نشون میده شکست خورده ای که امیدش در واقع به خدا باشه، از خدا بترسه، این چنین حتی جرأت پیدا میکنه. خیلی اون آیات خیلی مفصل، خیلی جالب، اگر بخونید که چطور این اراده و این روحیه رو از خدا ترسی اینا پیدا کردن و از هیچی نمیترسن در واقع. خب اینم یه نکته مهمیه که رابطه خوف خدا چطور ما رو در واقع نترس میکنه. میگه الذین قالوا ربنا الله، کسانی که اعلام میکنن رب ما خداست و مستقیم در این راه وای میسن، استقامت میکنن، میگه فرشتگان بر اونها نازل میشن و تمام ترسشون رو میریزن، در واقع ترسی دیگه در وجود اینا نخواهد بود. من عرایزم رو با یه دعایی که در آخر سوره آل عمرانه ختم میکنم در همین رابطه است، این دعا رو، این ربناهای آخر سوره آل عمرانه معروفه که میگن بعد از شهادت حضرت علی، معاویه به یکی از اصحاب اون بزرگوار گفت چگونه او را یافتی؟ چه جور آدمی بود؟ میگه که یک شب که با او در یک سفری بودیم، در یک جمعی، نیمه شب دیدم از خواب بیدار شد و مثل مار گلیده که به خودش میپیچه، دستش رو به دیوار گرفته بود، تلو تلو میخورد و زیر لب آیات انتهایی سوره آل عمران رو میخوند با تمام وحشت. آیات اینه: ان فی خلق السماوات والارض، همانا در آفرینش این بیکران هستی، این عظمت جهان هستی، در میلیاردها کهکشان، و اختلاف لیل و نهار، در گردش شب و روز، در این حیات و حرکت جهان هستی، لآیات لقل الالباب، بس نشانه هاست، علامت هاست برای اندیشمندان، خیلی نشانه است برای کسی که اندیشمند باشه. کیا هستن؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اونهایی که در خوابیده، در ایستاده، در نشسته، تمام اندیشهشون رو این فکر گرفته، تو رخت خوابم هست داره فکر میکنه، استراحتم وقتی کرده داره فکر میکنه، در رودم ذهنش مشغوله، به چی مشغوله؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا اینا باطل نیست، در جایی دیگه قرآن میگه بازی نیست، جدیه، تو نخواستی بازی کنی، مثل بچه ها که اسباب بازی عروسک بازی میکنن، خدا نخواست بازی بکنه. میگه میفهمن که این جهان هستی حساب داره، درست مثل که شما توی دانشگاه میبینید که 100,000 تا دانشجو دارن درس میخونن، 10,000 تا استاده، چقدر کارمنده، چقدر ساختمانه، چقدر آزمایشگاهه، چه تشکیلاتی، چه تلاشی. شما سال اول وارد شدید، یه نگاهی به این عظمت میکنید، پیش خودتون میگید اینا عوضه، اینا بازیه، اینا دور هم جمع شدن برای تفریح. قضاوتی که میکنه حساب و کتاب داره اینجا، من عمرم تلف نشه، من آمدم تو این دانشگاه، همه دارن کار میکنن، همه یه هدفی رو دارن تعقیب میکنن، خدایا کمکم کن، من غافل نباشم، من بدونم چی کارم تو این مجموعه، وارد یک دنیایی شدم که همه دارن دنبال یک هدفی میرن. چه احساسیه به اون شاگرد ساده ای که از یک کشور دور افتاده آمده وارد این مجموعه بزرگ علمی میشه؟ چه احساسیه؟ همون احساس و این اندیشمندان میگه در نگاه به جهان هستی دارن، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، دائما تفکر میکنن در این پدیده آفرینش و چی میگن؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تو منزهی از این که بازی کرده باشی، علکی یه چیزی رو آفریده باشی. خدای ما رو نگهدار که اشتباه نکنیم. خدای ما رو از اون نتایج آتشبار اعمال خلاقمون حفظ کن. آتش اینکه چیزو می جایی روشن کرده باشه، اما آتش سوختن، باختن، حسرت بردن، این ترسه. اینی که علی رو نصف شب بلند کرده از جای گرم خودش، مثل مارگزیده به زبان اون معاصر خودش به خودش میپیچیده، این نگرانیه که او رو مشغول کرده. میگه آه آه من قلت الذات، آه از این که کم توشه برداشتن، آه من قلت الذات و طول طریق، وای از این راه طولانی و بعد طریق، همراه سخته و همراه طولانیه، چه زمان چه مسافت، و عظیم المورد و عظمت اون جایی که باید برم. اون با اون زندگیش آه میکشه و نگرانه، و همین نگرانی درون شبانه است که او رو در روز مثل شیر میخروشه. زهاد و لیل و اسد و نهار، پارسایان شب و شیران روز، قهرمان صحنه های جنگ، او رو نیمه های شب بعد دعاهاش به خانه های فقرا میکشونه. شنیدیم که میگه وارد یه خانه میشه، با خودش نون و غذا و اینا میبرده. یه زن یتیمی بوده، 4-5 بچه یتیم. یتیم اونچه که بیشتر احتیاج داره محبته تا غذا. با این بچه ها شوخی میکنه، بچه ها سر کلش بالا میرن. میگه چی دوست دارید؟ میگن دوست داریم تو مثل شطور دولا بشی، سوارت بشیم. سوار میکنه بچه ها رو، میخندن. بعد زنه میگه که تو چقدر آدم خوبی هستی، خدا انتقام تو رو، انتقام من از علی بکشه که آدم بیرحم و بیخبری هست. نمیدونه که زن یتیمی چنین بچه هاش در واقع مونده. و بر حسب اونجه که میگن تنوری بوده که علی مشغول بوده داشته نون برای این بچه ها و اون زن طبخ میکرده، و سرشو میکنه میگه بچش علی که تو غافلی از این خانواده هایی که بی سرپرست موندن و تا کنون غافل بودی. اون ترس ها این چنین رفتار ها و مسئولیت های رو به وجود میاره که شبش هم در واقع وقف محرومین جامعه است. به روی خودش نمیاره من کی هستم، ولی در واقع نهیب رو به خودش میزنه که میباید چقدر مراقب بود. اون ترس، ترس انفعالی بار آوردن نیست، تازه انسان رو فعال میکنه، یک انگیزه درونی هست. خب وقت ما تمام شد، بیش از این شما رو خسته نکنم. خدا میخواهیم، او رو میخوانیم که شناخت خودش رو در دل ما بگذاره، ما مقام او رو بشناسیم، ربوبیت او رو درک بکنیم، به طور طبیعی پلیسی، وجدانی در درونمون پدید خواهد آمد که او ما رو حفظ خواهد کرد در زندگی، جلوی خلافها و خطاهای ما رو خواهد گرفت. خوف خدا هم همین هست، خودمون رو فریب ندیم که خدا ارحم الراحمینه. در مورد بنی اسرائیل تو قرآن اومده، یهود میگه گفتند لن تمسن النار الا ایاما معدودات، ما که گرفتار عذاب و مشکل نمیشیم، بشیم هم چند روز بیشتر نیست، ما قوم سوگلی خدا هستیم. میگه تلک امانی هم، اینا خیالاتشونه. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، که راست میگید دلیلتون بیارید. جهان اینقدر بی حسابه، شما قوم ویژه خدا هستید که هر کاری کردید کردید. ما در واقع نباید سر خودمون رو کلا بذاریم. خدا چون عادله، چون حکیمه، به هر کسی نمره عمل خودش رو میده. البته گفته کار خوب بکنید 10 نمره بهتون میدن، کار بد بکنید 1 نمره. این تو قرآن صریحا هست و این بالاخره لطفه تو کاره، بالاخره هر کسی نتیجه عمل خودش رو میبره. تازه مسئله قبول شدن نیست، بعضی ها میگن حالا ما میخوام قبول شیم، نمره ناپلونی بیاریم وارد دانشگاه بشیم، حالا مهم نیست، از مدرسه بیاریم بیرون قبول بشیم. ولی قرآن میگه سارعوا الی مغفرة من ربکم، سرعت بگیرید، یه جا میگه سابقوا، سبقت بگیرید از هم. به چی؟ به رحمت خدا و به سرنوشت بهشتی که عرض و هست سماوات و عرض. بارها گفتم بهشت یک باقی گوشه زمین نیست، بهشت جهان هستیه، میگه آسمان ها و زمین در محدوده بهشته، میگه اعدت، آماده شده این برای کسانی که اهل تقوا باشن. پس وقتی ما مالک جهان هستی میتونیم باشیم، رقابت برای ربودن سلطه بر جهان هستی است، آیا با یه نمره ناپلئونی قبول شدن کفایت میکنه؟ ببینیم چقدر مسئله عظیمه. همینی که اون رو نگران کرده میگه تلاش من، دستاورد من ناچیزه، قلت زاد، میگه و ما تعلم و نفسون، هیچ کسی نمیدونه مازا اخفی لهم ربهم من قرت اعینه، چه جایزه های نفیس، چه آینده درخشانی وجود داره برای کسانی که شایستش باشن. میگه انقدر اونها عظیمه و انقدر دور از ذهن شما که هیچ کسی نمیتونه باور کنه، نمیتونه اصلا تصور بکنه که چقدر اون چه که بعد داده شده فوق‌العاده است، قابل تصور بشر نیست. انشاءالله خداوند تحقق در عمل همه ما این رو بده، انشاءالله ما سابقا مایز باشیم.